ساعت 23 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ظریف اسرائیل را متهم به قتل محسن فخری زاده کرد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بر گرفتن انتقام از قاتلان محسن فخری زاده تاکید کردند. و کیومرز نیاز آذری، مقام سابق وزارت اطلاعات و پدر یکی از متهمان پرونده تبری، بازداشت شد. درود بر شما، کیان منوی هستم. با سپاس از همکارم بکتاش خمسه‌پور به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی اسرائیل را متهم به قتل محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران کرد. گروه رسانه‌های ایرانی، گزارش رسانه‌های ایرانی حاکی است که محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، پس از حمله به اتومبیل حامل او در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران به بیمارستان انتقال یافت، اما کمی بعد جانش را از دست داد. محمد جواد ظریف در توییت خود نوشته است: شواهد جدی از نقش اسرائیل در کشتن محسن فخری‌زاده حکایت دارد، اما به این شواهد اشاره نکرد. او نوشت: به توصیف او، تروریست‌ها یکی از دانشمندان برجسته ایرانی را ترور کردند و آن را عملی بزدلانه نامید. اسرائیل تا کنون از اظهار نظر درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی خودداری کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سال 2018 در یک کنفرانس خبری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با اشاره به محسن فخری‌زاده گفته بود: این نام را به خاطر بسپارید. در این حال یوسی ملمن از روزنامه‌نگاران مطرح اسرائیلی در توییتی نوشته است که مرگ محسن فخری‌زاده ضربه حرفه‌ای و روانی بر جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، در پی کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته ایران، شماری از مقامات دیگر جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده و از انتقام گرفتن از آمران و عاملان آن سخن گفتند. در این ارتباط محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به قتل محسن فخری‌زاده، آمران و عاملان این اقدام را تهدید به انتقام سخت کرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، نیز در توییتی آنچه دشمن نامید را متهم کرد که تحمل دانشمندان ایرانی را ندارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، هم در بیانیه‌ای محسن فخری‌زاده را رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نامید و نوشت: ایران دست از ضدیت با به گفته او رژیم صهیونیستی بر نخواهد داشت و در زمان مناسب پاسخ کوبنده خود را خواهد داد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی در تمام حوزه‌ها مانند هسته‌ای و موشکی با سرعتی بیش از گذشته پیش خواهد رفت. اما رسانه‌های داخلی در ایران روز جمعه از کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد برنامه هسته ایران، در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران خبر دادند. رضا جمالی در ارتباط با حادثه روز جمعه گزارشی دارد که می‌شنوید.
وزارت دفاع ایران با تایید کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه، اعلام کرد که تلاش‌های پزشکی برای احیای او موفق نبوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای برنامه اتمی ایران روز جمعه در منطقه آبسرد دماوند مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. وزارت دفاع ایران و رسانه‌های داخلی عوامل این حمله را عناصر تروریست مسلح خواندند. آنطور که خبرگزاری فارس درباره این حادثه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده، نخست صدای یک انفجار در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد شنیده شده و پس از آن صدای رگبار به گوش رسیده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشته که نخست یک خودروی نیسان در حین عبور خودروی محسن فخری‌زاده منفجر شده و سپس عامل بعدی اقدام به تیراندازی کرده که در جریان آن فخری‌زاده و یکی از محافظانش هدف قرار گرفتند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، شماری از نزدیکان محسن فخری‌زاده همراه وی بودند، اما این رسانه به هویت کامل کشته شدگان و مجروحان این حمله اشاره‌ای نکرد. محسن فخریزاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و در گذشته تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت و گفته می‌شد که نوع فعالیت‌های او مرتبط با برنامه هسته‌ای نظامی ایران بوده است. تلاش‌های بسیار ایران برای مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به محسن فخریزاده باعث شده بود که از وی به عنوان مرموزترین چهره برنامه اتمی ایران نام برده شود، به طوری که شماری از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی او را پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران معرفی می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به کشته شدن محسن فخریزاده در توییتی ضمن متهم کردن اسرائیل به نقش داشتن در حادثه کشتن او از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا خواست این حادثه را که ترور دولتی خواند محکوم کنند. حسین دهخان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم در توییتی اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده و این کشور را متهم به افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام عیار متهم کرد. اما حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در حساب توییتر خود با اشاره به آنچه که صهیونیست ها را مسئول کشته شدن آقای فخریزاده خوانده نوشته است: صهیونیست ها دانشمندان هسته ما را ترور کردند، اما فقط خود آنها می دانند پاسخ این اقدام را ما کجا داده ایم. ما اعلام نمی کنیم. فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران درباره آنچه که ادعا گرفته اشاره ای نکرد، اما افزوده که هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام باقی نمی گذارند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در پیامی از تعقیب و مجازات حمله به محسن فخریزاده خبر داد. در حالی روز جمعه به طور رسمی خبر کشته شدن مرد مرموز برنامه اتمی ایران تایید شد که پیشتر مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داده بود. نخستین بار سال 1383 در یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران نام او به عنوان فردی مطرح شد که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک دست داشته است. سال 1390 نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشت که محسن فخریزاده مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایران است که در حوزه مواد منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهک‌های جنگ فعال بوده است. بر اساس این گزارش کلیه این فعالیت‌ها به شکل تقریبا ناگهانی در اواخر سال 1383 به حال تعلیق درآمد و فخریزاده نیز از نظرها پنهان شد. با این حال شهریور سال 91 روزنامه والستریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و سازمان ملل گزارش داد که محسن فخریزاده پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازگشته است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید در ارتباط با جزئیات بیشتر در خصوص کشته شدن محسن فخریزاده مهابادی، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران. و ما در همین ارتباط ساعت پیش تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را در مورد عملیات هدف قرار دادن فخریزاده در رادیو فردا جویا شدیم. رضا تقی‌زاده،
در فاصله نه چندان زیادی از سالگرد کشتن قاسم سلیمانی با از دست دادن آقای فخریزاده جمهوری اسلامی یک ضربه روانی سیاسی بزرگ رو به خودش تحمیل شده میبینه و این ضربه به نظر من از جهات بسیار قابل مقایسه با اون چیزی است که در سوم ژانویه سال جاری اتفاق افتاد و به مراتب با اهمیت تر از کشتن بیش از شاید 10 سال پیش آقای تهرانی که از او به عنوان پدر موشکی جمهوری اسلامی یاد می شد. و اتفاقا اون انفجار هم که منجر به قتل او شد مربوط به مرحله بود که جمهوری اسلامی در یک دوران گذر قرار داشت و می خواست موشک هایی رو با سوخت جامد مورد استفاده قرار بده و اینها رو تکمیل بکنه، که البته این برنامه چند سال عقب افتاد. به نظر من از دو منظر میشه به این موضوع نگاه کرد: یکی ضعف‌های امنیتی جمهوری اسلامی که واقعا در مقابل تمهیداتی از این قبیل نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یعنی هر شخصیت و هر چهره جمهوری اسلامی با وجود همه محافظت‌هایی که از اونها میکنن در مقابل تهدیدهایی از این دست آسیب پذیرن و تمام تلاش هایی که صورت گرفته به نتیجه رسیده. گذشته از اینی که مثلا ما زمانی صدور استاکسنکس رو داشتیم و دیدیم که چطور تونسته در ظرفیت ها و زیر ساخت های اتمی جمهوری اسلامی نفوذ بکنه، و یا قطر های بین 5 تا 7 کارکن صنایع اتمی ایران رو که اون هم باز منصوب به اسرائیلی ها بود و تنها اونطور که گفته شد با مداخله آمریکا اسرائیلی ها این رو متوقف کردند. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی باز خودش رو در یک وضعیت انتقالی میبینه. به نظر من یکی این وضعیت این است که ما با سرعت بیشتری خودمون به بمب اتمی و ظرفیت ساختن بمب اتمی نزدیک بکنیم تا بتونیم با دست پرتر با آمریکا به مذاکره بنشینیم، و از یک سو کسانی که مخالف توسعه این برنامه هستند و هشدار تازه‌ای میدن به جمهوری اسلامی که اگر از خط قرمزهای امنیتی کشورهای منطقه عبور بشه، همون اقدامات و همون تمهیدات ممکن است با شدت بیشتری علیه جمهوری اسلامی و برنامه‌های اتمی اون صورت بگیره. البته یک منظر دیگه هم مهم وجود داره که این رو هم باید بهش اشاره کرد، و اون منظر مهم این است که جو بایدن و دولت احتمالی آینده او اعلام کردند که میخوان یا مایلن به توافق اتمی برگردن. این بازگشت یقینا حساسیت‌های زیادی رو در منطقه ایجاد می‌کنه، به خصوص نزد اسرائیل و همینطور کشور عربستان سعودی، حالا کشورهای کوچکتری مثل امارات و بحرین هم در این معادله به هر حال خودشون رو قرار میدن. کسانی که مبادرت به این اقدام کردن پیام روشنی به دولت بعدی آمریکا میفرستند که بدون لحاظ کردن نظرهای اونها و منافع امنیتی اونها، مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی و یا بازگشت به توافق اتمی میتونه خیلی خطرناک باشه، و اونها ابزارهایی در اختیار دارن که میتونن این برنامه رو به شکست بکشن.
تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، را در مورد عملیات هدف قرار دادن محسن فخری زاده از افراد ارشد برنامه هسته‌ای ایران شنیدیم. اما برنامه را با یک خبر دیگر پی میگیریم. رسانه‌های ایران از دستگیری کیومرس نیاز آذری، پدر مصطفی نیاز آذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبر طبری، از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خبر دادند. درباره چگونگی دستگیری کیومرس نیاز آذری و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گزارشی منتشر نشده، اما رسانه‌ها نوشتند که مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش از راندهای مختلف اقتصادی استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیومرس نیاز آذری از زمان تأسیس وزارت اطلاعات تا سال 1385 ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشته. او پس از بازنشستگی تقریبا به مدت 10 سال عهده‌دار ریاست دانشگاه آزاد مازندران بوده است. مصطفی نیاز آذری فرزند او متهم ردیف پنجم پرونده اکبر طبری است که پس از دستگیری اکبر طبری از ایران خارج شده و بر اساس گزارش‌ها در کانادا زندگی می‌کند. از جمله اتهامات او دادن 5 قطعه زمین در بابلسر به اکبر طبری به عنوان رشوه بوده است. و به خبری دیگر توجه فرمایید که یک عضو دفتر علی خامنه‌ای روز جمعه گفته است کسانی که دنبال شروع مجدد مذاکره با آمریکا هستند اهداف جنایی و انتخاباتی دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی، با اشاره به مذاکرات منتهی به امضای برجام گفته است برخی افراد اعتقاد دارند که مشکلات از طریق مذاکره حل می شود، ولی تجربه نشان داده چنین اتفاقی نمی افتد. و همچنین تفاوت 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا را مانند تفاوت پپسی‌کولا و کوکاکولا دانسته و گفته هر دو محصول آمریکایی و برای سلامت انسان مضر هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه به دولت جدید آمریکا پیشنهاد داده بود که اگر به برجام برگردد و تحریم‌های هسته‌ای را بردارد، حل مسائل بین دو کشور بسیار آسان است و حتی می توان مراحل بعدی را در بخش های مختلف ادامه داد. رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. با سپاس از شما، بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد. خبرها و گزارش ها را به طور کامل می توانید بر روی وبسایت رادیو فردا.com پیگیری کنید.